اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستم. افزایش شمار مصابین و جانباختگان ویروس کرونا در ایالات متحده همچنان ادامه داره و یمر مقام ها روا داشته تا او اقدامات را اتخاذ کنند که در گذشته در برابر او مقاومت میکردند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوید، اما قبل از همه احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
با عرض سلام، وزارت امور زنان افغانستان اعلام کرد که در 6 ماه سال روان مالی خورشیدی 2582 قضیه خشونت در برابر زنان در این کشور ثبت شده است. سپوجمه واردک موین آن وزارت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که بیشترین قضایا در ولایت های هرات، فاریاب، سرپل، ننگرهار، بغلان، تخار، فرا، بلخ، سمنگان، قندهار و بامیان به وقوع پیوسته است. خانم وردک افزود که آمار خشونت علیه زنان بیشتر از رقم است که اکنون ثبت شده، چون در 4 ماه گذشته به دلیل وضع قرنطین و محدودیت های در شهرهای بزرگ کمتر زنان به مراجع حمایت از زنان دسترسی داشتند. معین وزارت امور زنان گفت که از جمله تمامی قضایای خشونت در برابر زنان 34 قضیه هات در دوره قرنطین اتفاق افتاده است که شامل 18 قتل، 8 قضیه البته جراحت شدید، 7 مورد خودکشی و 1 قضیه محکمه صحرایی می شود. مقام های محلی در کنر می گویند که نظامیان پاکستان بر راکت پراگنی هایشان بر نقاط مرزی با افغانستان ادامه داده و تنها روز گذشته 29 راکت را بر بخش های آن ولایت پرتاب کرده اند. غنی مصمم، سخنگوی والی کنر، روز دوشنبه به صدای امریکا گفت که این راکت ها در چندین روستا در مربوطات ولسوالی شلتن آن ولایت اصابت کرده اند. آقای مصمم افزود که در این حملات راکتی نظامیان پاکستانی به کسی آسیب نرسیده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان به این حملات راکتی اردوی پاکستان بر خاک آن کشور واکنش نشان داده و گفته است که این کار تجاوز آشکار بر تمامیت ارضی افغانستان است. فواد امان، معاون سخنگوی آن وزارت، به صدای امریکا گفت حملات راکتی پاکستان برخلاف افغانستان تجاوز آشکار بر تمامیت ارضی این کشور است و همچنان این کار نظامیان پاکستانی خلاف تمام معیارها و قوانین بین المللی است. ما از نظامیان پاکستانی می خواهیم که به حملاتشان بر خاک افغانستان پایان بخشند. بر اساس گزارش ها اردوی پاکستان روز چهارشنبه هفته گذشته بخش های از ولسوالی های اسدآباد، مروره و سرکونوی کنر را هدف حملات راکتی قرار داد که به گفته مقام های افغانستان در این حملات 8 غیر نظامی کشته و شمار دیگری زخمی شده اند. اینجا واشنگتن است. مقام های قضایی ایران امروز دوشنبه گفتند یک ترجمان پیشین که از سوی تهران به جاسوسی برای استخبارات ایالات متحده و اسرائیل متهم بود در آن کشور اعدام شده است. مقام های قضایی ایران گفتند که محمود موسوی مجد استخبارات امریکا را نیز کمک کرده بود تا قاسم سلیمانی فرمانده پیشین قدس سپاه پاسداران را پیدا کند. فرماندهی که به تاریخ 3 جنوری سال روان میلادی توسط طیاره بدون سرنشین امریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد پایتخت عراق کشته شد. اعدام موسوی مجد که در سال 2018 میلادی دستگیر شده بود در حالی صورت گرفته است که میلیون ها شهروند ایرانی از طریق رسانه های اجتماعی مخالفتشان را علیه حکم اعدام 3 جوان ایران اعلام کردند که در اعتراضات ضد حکومتی ماه نوامبر سال گذشته اشتراک کرده بودند. پس از اعتراضات گسترده در رسانه های اجتماعی زیر هشتگ اعدام نکنید، بابک پاکنیا، یکی از وکلای مدافع این جوانان محکوم به اعدام، تأیید کرد که مقام های قضایی ایران تطبیق حکم اعدام را به تعلیق انداخته است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از تصمیم ایران مبنی بر تحویل دهی جبهه سیای طیاره اوکراینی به مقام های هوانوردی ملکی فرانسه استقبال کرد. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
در این حال فرانسوا فیلیپ شمپین وزیر خارجه کانادا گفته است که جعبه سیاه تیاره خطوط هوایی اوکراین که توسط میزایل نظامیان ایرانی سقوط داده شد با پاریس پایتخت فرانسه رسیده و انتظار می رود که اداره تحقیقات ایمنی هوانوردی فرانسه معلومات این جعبه سیاه را تحلیل و تجزیه کند. وزیر خارجه کانادا در یک پیام توییتر نوشته است که مقام های اداره تحقیقات ایمنی هوانوردی کشورش نیز در این تحقیقات حضور خواهد داشت. بسیاری از 176 مسافری که در اثر سقوط طیاره اوکراین جان باختند یا شهروندان کانادایی بودند یا اقامت دائمی کانادا را داشتند و یا هم با کانادا سفر می کردند. مقام های ایرانی گفتند که نظامیان آن کشور در 8 ماه جنوری سال 90 میلادی اشتباهاً آن طیاره خطوط هوایی اوکراین را لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران سقوط دادند. ایران در همان شب حملات میزایل های بالستیکی را بر پایگاه های نظامی ایالات متحده مستقر در عراق پرتاب کرد که به اثر آن ده ها نظامی امریکا زخمی شد. این حمله در پاسخ به حمله هوایی نیروهای امریکایی انجام شد که در آن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران کشته شد.
شنونده عزیز، قبل از بقیه اخبار جان توجه فرمایید به گزارش های ویروس کرونا. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تا کنون 66% بیماران کووید 19 در آن کشور صحتیاب شده اند. اکمل سمسور سخنگوی آن وزارت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که تا کنون 23663 نفر در آن کشور دوباره صحتیاب شده اند. آقای سمسور افزود تقریبا 3.3%شان یعنی افراد مصاب به کووید 19 فوت کرده اند. ویروس کرونا برای نخستین بار در شهر ووهان ایالت هوبی چین در دسامبر سال 2019 میلادی شیوع کرد و سپس در سراسر دنیا گسترش یافت و به همگیری و مرگبار شدن تبدیل شد. بر اساس معلومات پوانتونی جان هاپکنز ایالات متحده تا صبح دوشنبه این ویروس در سراسر جهان جان بیش از 66,000 نفر را گرفته و بیش از 14,508,000 نفر به آن مبتلا شده اند. بوریس جانسون سرعظم بریتانیا امروز دوشنبه گفت در موقف نیست که وعده بدهد تا آخر سال روان میلادی واکسین بیماری کووید 19 موفقانه تولید شود. صدراعظم بریتانیا گفته که کشورش تا حال در چنین موقف قرار نگرفته که 100% اطمینان داده باشد که واکسین ویروس کرونا را تا آخر سال روان میلادی و حتی در سال بعدی به طور موفقانه و مؤثر تولید کند. اظهارات آقای جانسون در حال بیان شده است که سازمان جهانی صحت گفته که در حال حاضر حدود 140 واکسین کووید 19 در کشورهای مختلف جهان زیر کار است که تعداد انگشت شمار آن به مرحله آزمایش کلینیکی بالای انسان ها رسیده است. رهبران اتحادیه اروپا پس از چاشت دوشنبه پس از یک وقفه کوتاه بار دیگر در بروکسل پایتخت بلژیم گرد هم جمع شدند تا بسته کمکی 2.1 میلیارد دلاری را برای اقتصاد اتحادیه اروپا که از گسترش ویروس کرونا متاثر شده اند نهایی سازند. این رهبران اروپایی گفتند که به پیشرفت‌های نایل آمدند، اما هنوز هم برای رسیدن به توافق با مشکلات مواجه اند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در این حال هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته است که همه رهبران خواستار حل مشکل هستند، اما تاکید کرد که حل اختلافات مستلزم تلاش‌های گسترده است تا از این طریق اروپا با هم قوی گردند. وزیر خارجه آلمان همچنان گفته است که همگیری ویروس کرونا همه کشورهای اروپایی را تکان داده است. اختلافات بر سر نهایی سازی این بسته کمکی بعد از آن بروز کرد که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نشست رهبران این اتحادیه را ترک کردند، زیرا 4 کشور ثروتمند شمالی اتحادیه اروپا خواستار کمک‌های محدود و شرایط شدید برای کشورهای واقع در جنوب اتحادیه اروپا هستند، کشورهایی که بیشتر از گسترش ویروس کرونا متضرر شدند. آلمان و فرانسه دو کشور عمده است که در این توافق نقش بازی می کنند. گسترش ویروس کرونا تا حال موجب مرگ حدود 135,000 نفر در سراسر اتحادیه اروپا شده است.
و خبر اخیر، حکومت آلمان امروز دوشنبه 76 سال روز سوی قصد بر جان آدولف هیتلر دیکتاتور پیشین آن کشور را یاددهانی کرد. کلاس فون استافنبرگ یک افسر نظامی آلمان به تاریخ 20 جولای 1944 میلادی تلاش کرد تا از طریق بم جابجا شده در یک بکس دستی هیتلر را از بین ببرد، اما در این سوی قصد ناکام شد. انگرید کرمپ کرمبوا وزیر دفاع آلمان در مراسم یاددهانی از سوی قصد به جان هیتلر گفت که یادآوری از آن روز سرنوشت‌ساز بسیار حیاتی است. وزیر دفاع آلمان همچنین گفت که کشورش هیچگاه ارزش‌های دموکراسی را فراموش نخواهد کرد و همواره جرأت خواهد داشت تا از حق حراست کند و صلح و آزادی و ارزش‌های بشری را در سطح بین‌المللی تقویت کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که بیشترین افراد به دلیل تماس با بیمار کووید 19 با این ویروس مبتلا شدند و برای جلوگیری انتشار ویروس از این شیوه تیم‌های وزارت صحت افراد را ردیابی می‌کنند که با بیماران در تماس بودند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی می‌شنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که 96398 شهروند این کشور با 35503 بیمار کووید 19 در تماس بودند که از این میان 23184 فرد ردیابی شدند. اکمل سمسور سخنگوی وزارت روز دوشنبه گفت به افراد ردیابی شده تیم‌های این وزارت تماس گرفته و با آنها گفته اند که خود را قرنطین کنند. آقای سمسور افزود که پس از نمونه‌گیری خون این افراد برای آزمایش ویروس کرونا نتایج 4492 تن مثبت تشخیص شده است.
5% ما از محیط ویروس میگیریم، 10% از افرادی که هیچ اعراض و علائم نداره از وا میگیریم، مگر 85% کسایی که مثبت میشه یا مصاب میشه کسایی هستند که امرای یک نفر مثبت در تماس بود، از او ویروس را گرفته. پس وزارت صحت عامه در تلاش از این هست که هر واقعه مثبتی که پیدا شوه تماس های از او را ما ردیابی میکنیم. تیم های سرویلانس موجود هست که یا مستقیما میره در خانه های این تماس ها امرایشان صحبت میکنه، سمپل میگیره، یا توسط تلفن ردیابی صورت میگیره.
آقای سمسور افزود که بر اساس یافته های این وزارت 60-66% بیماران ویروس کرونا در افغانستان دوباره بهبود یافتند و میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 در این کشور به 3.3% میرسد. همچنان به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، طی شبانه روز گذشته از جمله 118 واقعه مشکوک ویروس کرونا در این کشور پس از آزمایش نتایج 40 واقعه مثبت تشخیص شده و رقم مجموعی مبتلایان کووید 19 به 35503 نفر رسیده است. آقای سمسور گفت
در 24 ساعت گذشته متاسفانه 2 فوتی داشتیم که تعداد کل وفات از باعث ویروس کرونا به 1183 میرسه و خوشبختانه 22 هموطن ما در 24 ساعت گذشته شفایاب شدن. تعداد کل شفایاب شدگان به 23663 میرسه.
سخنگوی وزارت صحت همچنان گفت که شمار مراجعین به شفاخانه ها در مرکز و ولایات کاهش یافته است، اما از شهروندان افغان خواست که هنوز هم ویروس کرونا در برخی ولایات سیر سعودی دارد و باید این ویروس را جدی بگیرند. آقای سمسور هرات، بامیان و بادغیس را از جمله ولایات یادآوری کرد که در صدی ثبت آمار مثبت در آنها بالاست. اما شماری از شهروندان افغان انتقاد دارند که اگر حکومت قبل از شیوع ویروس کرونا برنامه‌های را روی دست می‌گرفت، ممکن که آمار کمتر از ارقام کنونی می‌بود. زهره و حمزه، دو شهروند افغان،
نتوانستن که مدیریت کنه این پروسه را، چرا که شاید اونا هم مشکلات داشتن که نبود امکانات بوده و اونا هم امکانات کافی نداشتن تا بتونن که شفاخانه ها را معیاری بسازن و یا چیزها، دواها و یا اکسیژنی که برای یک بیمار کرونایی نیاز هست اونا نمیتونستن که او را پورا بسازن و برای مردم خدمت رسانی کنند.
بعد از گسترش ویروس در افغانستان، یعنی اینا اون وقت برای جلوگیریش که کار نتونست، اما به نظر خودم شخصا نتونستن واقعا که کارکردهای مفید را داشته باشن. بودجه خیلی هم گفته بود که متاسفانه از این بودجه درست کار گرفته نشد.
همچنان وزارت صحت عامه برای شناسایی بیماران ویروس کرونا در دروازه های ورودی 34 ولایت و میدان های هوایی تیم های صحی را موظف کرده است. این وزارت گفت که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون 1.7 میلیون مسافر معاینه شده و کسانی که تب شدید داشته برای معاینات بیشتر به مراکز صحی فرستاده شده اند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حکومت افغانستان گفته که تمامی آمادگی های خود برای آغاز مذاکرات صلح نهایی کرده و اما گروه طالبان است که بهانه تراشی می کنند. شورای عالی مصالحه هم میگه که اجماع داخلی، منطقه‌ای و جهانی برای صلح به میان آمده و طالبان هم باید آماده آغاز مذاکرات صلح شوند. ای در حالی است که راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل، خطاب به رهبران حکومت افغانستان گفته که راه را بر آغاز مذاکره با طالبان هموار سازند. حسیب مودودی در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
صلح افغانستان ظاهرا به یک روند پرچالشتر از آنچه مبدل شده که قبلا پیش بینی میشد. با وجود رهایی هزاران زندانی طالبان و صدها زندانی دولت افغانستان، جنگ و خشونت ها همچنان ادامه دارند و خبری از آغاز مذاکرات صلح نیست.
بار دوش ادامه جنگ امروز بالای شانه های گروه طالبان است. حکومت افغانستان آماده مذاکرات است، تیم مذاکره کننده ما آماده است، شورای عالی مصالحه ملی آماده است، اما متاسفانه آمادگی های طالبان هنوز هم ناچیز است.
حالا شورای عالی مصالحه از طالبان خواسته که آماده آغاز مذاکرات صلح شوند.
هیئت هم آماده است و تاکید میکنیم که طالبان هم آماده شوند، زمینه برای گفتگوهای بین الافغانی مهیا شود. ما حاضر هستیم که در این مذاکرات اشتراک بکنیم.
اما به تازگی شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل گفته که مذاکرات بین الافغانی باید بدرنگ آغاز شود تا زمینه گفتگو درباره آتش بس فراهم گردد. راس ویلسون میگوید که رهبران را به شکل دهی حکومت، ایجاد تشکیل شورای مصالحه و تکمیل مبادله زندانیان ترغیب میکنند تا مذاکرات صلح آغاز شود.
د ملی مصالحه عالی شورا د صلح په چارو کې د دولت وزارت او مذاکره کوونکې تیم د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې په همغږي ډول د بهیر د چټکولو لپاره د کار په حال کې دي.
بر بنیاد این موافقتنامه باید 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی دولت افغانستان آزاد و سپس مذاکرات بین الافغانی آغاز می شد. اما تا کنون 4388 زندانی طالبان و 750 زندانی دولت افغانستان آزاد شدند. طالبان به تازگی تغییرات در تیم مذاکره کنندهشان نیز به میان آوردند.
برخی از افرادی که اخیراً در کمیسیون سیاسی تعیین گردیدند، اشخاص مهم با نفوذ و ورزیده هستند. و این انتخاب می تواند بر روند مذاکرات صلح تاثیر مثبت داشته باشد.
نه رهبری دولت افغانستان صداقت داره، نه طالبان صداقت داره و نه مقامات آمریکایی. هر کس کوشش میکنه منافع خود را زیر نام صلح عملی بسازه، این بازی به نتیجه مطلوب نمیرسه.
با این حال حکومت افغانستان میگوید که گام های بزرگی به سوی صلح با گروه طالبان برداشته است و اما اقدامات طالبان در این راستا خیلی اندک بوده است. حکومت افغانستان همچنان گفته که عدم پابندی طالبان به موافقت نامه صلح مردم را نسبت به پروسه مصالحه بی‌باور ساخته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزارت امور زنان افغانستان گفته که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 2500 قضیه خشونت علیه زنان ثبت کردند. اما مقام های وزارت گفتند که آمار خشونت علیه زنان به دلیل شیوع بحران کرونا در افغانستان به مراتب بیشتر از رقم است که این وزارت ثبت کرده. سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت امور زنان روز دوشنبه گزارش 6 ماهه خیش را در مورد قضایای خشونت علیه زنان به نشر رسانید. اسپوژمه وردک موین این وزارت گفت که در 6 ماه نخست سال مالی 1399 خورشیدی 2582 قضیه خشونت علیه زنان در سراسر این کشور ثبت شده که بیشترین قضایا در ولایات هرات، فاریاب، سرپل، ننگرهار، بغلان، تخار، فرا، بلخ، سمنگان، قندهار و بامیان اتفاق افتاده است. خانم وردک افزود که شمار قضایای خشونت علیه زنان در 6 ماه نخست سال گذشته مالی بیش از 5000 مورد بود. این مقام وزارت امور زنان در مورد دلیل کاهش شمار قضایای خشونت علیه زنان گفت:
علتش این است که وضع محدودیت ها در شهرها بوده و کسی از خانهایشان برآمدن نمیتونسته، قیود در گشت و گذار بوده و همچنان با تطبیق طرز العمل رژیم کاری بعضی از ادارات که خدمات عرضه میکردن در راستای خشونت علیه زنان مثل مراجع عدلی و قضایی سبب ازی شده که زنان نتونن زود خود به مرجع برسانن و خشونت را ثبت بکنن.
معین وزارت امور زنان گفت که قضایای حاد شامل 18 قتل، 8 قضیه جراحت شدید، 7 خودکشی و 1 قضیه محکمه صحرایی در جریان محدودیت‌های گشت و گذار رخ داده است. در همین حال سینا شنا منصور، معاون لویسارنوالی افغانستان در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال گفت که نسبت به سال‌های قبل ثبت خشونت در برابر زنان افزایش یافته است. او افزود که در 6 ماه سال روان مالی 1179 قضیه خشونت در برابر زنان در لویسارنوالی ثبت و رسیدگی شده است.
در سال 1398 قضیه تجاوز جنسی را در سرتاسر افغانستان 74 قضیه را داشتیم، در حالی که در سال 1399 121 قضیه تجاوز جنسی را ثبت شده و برش رسیدگی صورت گرفته. قضای مجبور نمودن به خودکشی 41 قضیه در سال 1398 بوده، در حالی که در سال 1399 ما 20 قضیه مجبور نمودن به خودکشی را داشتیم.
به گفته خانم منصور، مجروحیتی که منجر به مرگ زنان شده از 46 قضیه در 6 ماه سال گذشته به 80 مورد در سال روان افزایش یافته است. در همین حال شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در امور خشونت علیه زنان گفت که در 6 ماه نخست سال مالی جاری این کمیسیون 1894 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده که از این میان 107 مورد قضایای حاد است، در حالی که سال گذشته خورشیدی شمار رویدادهای حاد خشونت علیه زنان به 72 مورد می رسید.
یکی از عواملی که در افغانستان میزان خشونت علیه زنان رو بالا برده، از 107 قضیه که ما داریم 57 قضیه عاملینش یا فرار هستن یا شناسایی نشدن. زمانی که شما میبینین که فاعلین خشونت علیه زنان یا مرتکبین از اینا یا گرفتار نمیشن یا اونا مورد رسیدگی عدلی و قضایی صورت نمیگیرن یا اصلا اونا شناسایی نشدن، مثلا ما در سمت شمال در کندوز 5 قضیه قضایی داریم که جسد خانم در یک بوری انداخته شده و پیدا شده، اصلا مشخص نیست که یکی به قتل رسانده.
به باور فعالان حقوق زن، مرد سالاری، فقر اقتصادی، اعتیاد، ازدواج‌های اجباری و زیر سن، سنت‌های اجتماعی، مشکلات خانوادگی، نبود حمایت گسترده قانونی و ساختاری از زنان از عوامل مهم خشونت علیه زنان است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. افزایش شمار مصابین و جانباختگان ویروس کرونا در ایالات متحده همچنان ادامه دارد و این امر مقام‌های کشور را واداشته تا او اقدامات را اتخاذ کنند که گذشته در برابر او مقاومت می‌کردند. محمد احمدی تازه ترین جزئیات در مورد وضعیت ناشی از ویروس کرونا را در کشور دنبال کرده و گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
پلیس در ساحل میامی ایالت فلوریدا شنبه شب منع تردد جدید را نافذ ساخت.
امیدواریم که با مسدود کردن هرچی زودتر این ساحل تفریحی به مردم فرصت بدهیم که به خانه هایشان یا به هتل یا محل اقامت خود برگردند تا آنان و دیگر ساکنان این شهر مسئول باشند.
دانا شالالا عضو دموکرات کانگرس ایالات متحده از ساحل میامی حتی خواستار تدابیر سخت‌تر برای توقف ویروس کرونا است.
این وضعیت کاملا از کنترل خارج است. ما باید فلوریدا را مسدود سازیم. ما از والی خواستیم این کار را بکند و من حتی از او خواستم تا ساده‌ترین چیز را انجام دهد که اجباری سازی پوشیدن ماسک است. او هنوز این کارها را نکرده است.
افزایش شمار مصابین ویروس کرونا بر سایر والیانی متمرکز است که زمانی در برابر اجباری ساختن پوشیدن ماسک در ایالت‌هایشان مقاومت می‌کردند.
ما اقدام بیشتری را برای اجباری سازی پوشیدن ماسک در سراسر ایالت اتخاذ کردیم. این چیزی نیست که من می‌خواستم، اما این چیزی است که هر کسی می‌تواند برای کم کردن فشار بر شفاخانه‌ها انجام دهد و به ما امید بدهد تا شمار مصابین را کم بسازیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که او دستور پوشیدن اجباری ماسک در سراسر کشور را صادر نمی کند. آقای ترامپ در یک مصاحبه اختصاصی با شبکه فاکس نیوز یک شنبه او به یک توصیه متناقض در خصوص پوشیدن ماسک که طی روزهای نخست همه‌گیری ویروس کرونا صادر کرده بود اشاره کرد.
هر کس می گفت که ماسک نپوشید. حال یک بار همه باید ماسک بپوشند و طوری که می دانید پوشیدن ماسک نیز مشکل ایجاد می کند. با در نظر داشت این مسئله من طرفدار پوشیدن ماسک هستم. من فکر می کنم ماسک خوب است، اما من این امر را به والیان واگذار می کنم.
برای رسیدگی به پیامدهای ویروس کرونا کانگرس متوقع است این هفته بر روی یک بسته نجات اقتصادی دیگر مربوط به ویروس کرونا کار کند. قانونگذاران برای اقدام سریع به خاطر رسیدن رخصتی ماه اگستشان تحت فشار هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شهر ملبورن استرالیا در حال با محدودیت‌های سخت گیرانه تر روبروست که موارد ابتلا به ویروس کرونا در اونجا افزایش یافته. باشندگان شهر در اوایل ماه دوباره قرنطینه شدند و مقامات از تشدید همگیری بیماری هشدار دادند. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش داره که برگردان او را از رویا زمانی میشنویم.
شیوع تازه ویروس کرونا در ملبورن، شهر با جمعیت 5 میلیون نفری، موفقیت قبلی استرالیا را در مقابله با ویروس کرونا مختل کرده است. صدها مورد ابتلا به ویروس کرونا در یک روز در این شهر گزارش می شود. تنها روز جمعه 428 مورد ثبت شد که از آغاز این عفونت بی سابقه بوده است و همچنان 217 مورد مثبت روز شنبه گزارش شده است. بیشترین موارد در ساعات در حال قرنطینه تشخیص داده شده است که شامل صنف‌های مکاتب و آسایشگاه‌های سالمندان می شود. پروفسور بورت ساتن رئیس بخش صحی ایالت ویکتوریا است. او در مورد می گوید
Tragically, there'll be several who'll require intensive care support, and a number of people will die.
متاسفانه افراد زیادی نیاز به مراقبت‌های جدی خواهند داشت و شماری از مبتلایان نیز تلف خواهند شد. این وضعیت منعکس کننده اوضاع در روز یا بیشتر از آن می باشد. اما باید گفت که امید است که این افراد در روزهای آینده دوباره صحتیاب شوند.
بر اساس گفته های دانیل اندروز والی ایالت ویکتوریا، در صورتی که بهبودی در اوضاع دیده نشود اقدامات سختگیرانه تر وضع خواهد شد.
در صورتی که معلومات نشان دهد که استراتژی اتخاذ شده در وقت معین آن مؤثر واقع نگردید، ما قوانین تازه را پیاده خواهیم کرد. قوانین برای حفاظت با همه ماست.
دلیل عمده موج جدید عفونت‌های ناشی از ویروس کرونا را نقص امنیت در سیستم قرنطینه هتل‌ها برای مسافرین گفته شده است که به این کشور برمی‌گردند. و همچنان دلیل دیگر اجتماعات بزرگ خانوادگی عنوان شده که فاصله فیزیکی و صحی را مد نظر نگرفتند. در همین حال صدها مورد ابتلا به ویروس کرونا از بلاک های یک آپارتمان در فقیرترین منطقه ملبورن گزارش شده است، جایی که شمار از باشندگان این منطقه می گویند که با آنان مانند جنایتکاران رفتار شده است.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.